أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره مبانی حکمرانی حکمی بود. انشاءالله این مبانی تمام بشود، قاعدتا باید به اهداف حکمرانی حکمی بپردازیم و بعد از اهداف هم به اصول حاکم بر حکمرانی حکمی. بعد دیگه با کمک شما بزرگواران که الحمدلله همه تون اهل علم و دانش و تفقه و تفکر هستید، با این مبانی و اهداف و اصول باید به یک الگویی و مدلی از حکمرانی حکمی برسید. حالا منم سعی میکنم خودم برای با تأملاتی که داشتم یک مدلی و الگویی رو پیشنهاد بدم، ولی قاعدتا دوستانی چون ارائه الگو میان رشته‌ای هست، باید دوستان مختلف کمک کنم. ولی از همین الان این بحثا رو که دنبال میکنین با ذهنیت حکمرانی مباحث دنبال بشه. خب هستی شناسی توحیدی و انسان شناسی الهی رو ما بحث کردیم، فل جمله هم نشان دادیم که این مباحث مخصوصا انسان شناسی در جهتگیری حکمرانی و گستره حکمرانی تأثیر گذاره، هم در سیاست گذاری، هم در تنظیمگری و هم در خدمات اجتماعی و عمومی. سومین مبنایی رو که امروز میخوام بهش بپردازم که بسیاری مبنای مهم و کاربردی است، مبنای معرفت شناسی و معرفت شناختی است که من از معرفت شناسی اسلامی هم تعبیر کردم به معرفت شناسی حکمی، چون ابزار و منابع معرفتی که به کار گرفته می شود حاصل معرفت اسلامی حکمت است، حکمت محصول این معرفت. لذا معرفت شناسی در واقع مبانی معرفت شناختی حکمی از این بحثیات می کنیم. خب سروران مستحضرید که علم و معرفت و علم آموزی در اسلام جایگاه مهمی دارد، هم علم و معرفت جایگاه دارد در اسلام و هم علم آموزی. اینکه خدای سبحان می‌فرماید قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این نشان می‌دهد که به هر حال جایگاه ویژه‌ای برای علم هست در اسلام. یا این که می‌فرماید الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، این جزء آیات نخستین نزول قرآن هست. می‌بینیم علم چنین جایگاه مهمی دارد که بالقلم علم، اونم علم الانسان ما لم یعلم. یا سوره الرحمن علم القرآن، تعلیم قرآن، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هم تعلیم کتاب هم تعلیم حکمت، که حالا بعدن من فرق حکمت و کتاب رو خدمتون عرض خواهم کرد. آیات متعدد داریم در قرآن که می‌فرماید هل یستوی الاعمى و البصیر، استفهام انکاری هست. یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ببینید والذین اوتوا العلم درجات، خداوند یرفع الله الذین آمنوا منکم، اهل ایمان رو خدا بالا میبرد، اما والذین اوتوا العلم درجات، بالاتر میبرد. رفعت معنوی و رفعت و جایگاه مهمتری صاحبان علم دارن. حالا انشاءالله بعدا باز ما آیاتی رو در این باب خواهیم خوند، ولی علم دوستان مستحضری در علوم اسلامی از جمله فلسفه اسلامی به معنای مطلق آگاهی است که تقسیم میشه علم به علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی علمی است که با صورت ذهنی پدید میاد، مثل این که شما الان تصور میکنید پدر و مادرتون رو، همسرتون رو، فرزندانتون رو از طریق این صورت ذهنی تصوری نسبت به این افراد پیدا میکنید. علم حضوری علمی است که وجود معلوم نزد عالم حاضر است، نه صورت ذهنی. مثل اینکه شما وقتی گرسنه میشید یا تشنه میشید یا محبت، عشق، کینه پیدا میکنید، وجود محبت، وجود کینه نزد شما حاضره، وجود گرسنگی، وجود تشنگی حاضره. اینجا میگن علم حضوری به تشنگی و گرسنگی و محبت و کینه دارید. ولی وقت تصور میکنید، مثلا تصور میکنید محبت نسبت به فرض کنید نتانیاهو رو، تصور ممکن، هم یعنی علم حصولی دارید به این محبته، علم حصولی تصور که البته برای شماها که مؤمنین هستید تصدیق حاصل نمیشه از این تصور، یعنی باور ندارید این رو. اما این صورت ذهنی از محبت نسبت به نتانیاهو لعنت الله علیه پیدا میکنه، تصور است تو ذهن. اما چی در جانتون هست نسبت به نتانیاهو؟ بغض، کینه است، دشمنیه، چون یک انسان شیطان جنایتکاری است. علم حضوری به عداوت او دارید، هم عداوتی که او داره هم عداوتی که شما نسبت به او دارید، توجه دارید. یه وقت یه شخصی تصور میکنه، مثلا الان فرض کنید شما تازه غذا خوردید، سیرید، ولی میتونید تصور کنید گرسنگی رو، میشه علم حصولی. اما این وقت گرسنه میشوید، واقعا گرسنه اید، اینجا علم حضوری به گرسنگی دارید. و این تقسیم مطلق آگاهی به علم حصولی و علم حضوری که از تقسیمات مهمی است که برای اولین بار فارابی بهش توجه داشته و بعد ابن سینا از اون بهره برده و یکی از فیلسوفانی که بسیار بسیار از علم حضوری استفاده کرده شیخ شهاب الدین سهروردی است که در حکمت الاشراق از علم حضوری برای اثبات نفس، اثبات خدا، حتی معتقد علم ما به محسوسات اصلا که علم حضوری هست. بعدم که جناب ملا صدرا و در دوره ما هم مرحوم علامه طباطبایی از علم حضوری در مباحث مختلف بهره بردن. دوستان اگر خواستن در این باب بیشتر مطالعه کنن، کتاب عرض کنم فلسفه شناختی که ما نوشتیم، درسای ما بوده و آقای دکتر پناهی آزاد تدوین کردن، بحث علم حضوری رو اونجا مفصل آوردیم. بحث علم حضوری البته من قبلا مقاله کرده بودم، قلم خودم هست، این همون هم در این کتاب آمده و مفصل علم حضوری رو توضیح دادم و مصادیقش رو، تعاریفش رو. پس علم یا علم حضوریست یا علم حصولیست. و علم حصولی رو فلاسفه و اهل منطق تقسیم می کنن به تصور و تصدیق. اگر این صورت ذهنی حکم همراهش باشه تصدیقه، اگر حکم همراهش نباشه تصوره. وقت تصدیق که تصورات دارای حکم است اقسامی دارد، یا تصدیق تجربی است اگر منشأش حس و تجربه باشد، یا استدلالی عقلی است اگر منشأش استدلال قیاسی باشد، یا تصدیق عرفانی است اگر منشأش شهود و اشراق باشد، یا تصدیق قرآنی و وحیانی است اگر منشأش وحی باشد. وجودی انواع و اقسام تصدیقات، حالا البته بعضی تصدیقات میتونه صادق باشن، بعضی کاذب باشن. به همین خاطر در معرفت شناسی اومدن گفتن ما یک ابزار معرفت داریم، یک منابع معرفت داریم، یک معیار معرفت داریم. ابزار معرفت اون وسیله ایست که با آن معرفت رو از منبع معرفت استخراج میکنیم و کشفش میکنیم. منبع معرفت اون مخزنی است، معدنی است که معرفت از اون به دست میاد، اما با کمک ابزاری. مثل این که فرض کنید یک کسی میخواد آب از چاه استخراج کنه، مخزن آب چاهه، چاه درش آبه، اما با یه ابزار این چه آب رو از چاه استخراج میکنه. یه تنابی باید باشه، یه ظرف و دلبی باشه، یه قرقره ای چیزی باشه تا بشه آب رو استخراج. اینا میشن ابزار. معرفت هم همینطوره. منابع معرفت مثلا یکی همین طبیعته، اما یعنی سوال این که منابع معرفت چیست برمیگرده به این که عوالم هستی چی هست. اگر شما هستی رو برابر با طبیعت دانستید، تنها یه منبع معرفت دارید به نام طبیعت. طبیعت یعنی همین زمین و آسمان و جمادات و نباتات و حیوانات و انسان، اونجور در طبیعت است. طبیعت یعنی کره زمین و همه سیارات این عالم طبیعت، منظومه شمسی، کهکشان‌ها، سیاه‌چال‌ها، هر چی هست. اما اگر هستی رو هم از عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت دانستیم، مثل عالم ملکوت، عالم جبروت، خب اون عوالم هم منبع طبیعت هم، منبع شناخت هم. پس منابع شناخت عبارتن از عوالم هستی، عالم مالک یا طبیعت، عالم ملکوت یا عالم مثال، عالم برزخ هم بهش میگن، عالم جبروت یا عالم عقول و ارواح، و بعدم عالم اسما و صفات الهی است. عرفا این چهار عالم رو ذکر میکنن. اینا منابع معرفت. همینا یا موجوداتی که در درون ایناست. مثلا خود انسان منبع معرفته. حیوانات منبع معرفتن. یعنی شما با مطالعه حیوانات معرفت کسب میکنید. نباتات رو مطالعه میکنید، معرفت کسب میکنید. انسان‌ها رو مطالعه می‌کنید، معرفت کردن. واقعا مطالعه‌ای که از انسان‌ها دارید، معرفتی به دست میاد، میشه علوم انسانی. از طبیعت، از گیاهان، جمادات و گیاهان و حیوانات اطلاعات به دست بیارید، این میشه علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی. درست شد؟ پس یک منابع معرفتی است که عبارتن از عوالم هستی. یک ابزار معرفت است. با چه ابزاری ما این معرفت ها رو به دست میاریم از این منابع؟ با ابزاری که خدا به ما داده، مثل حس، تجربه، عقل، قلب، که حالا بعدن عقل و قلب و اینا میان فرقشیه. خب اینا ابزار معرفت هن. یه ابزار معرفت دیگه هم خدا داده، عرض کنم خدمتتون، به نام وحی الهی که بر قلب پیغمبران میاد، و او وقت کتابی آسمانی به نام قرآن نازل میشه و خود قرآن میشه منبع معرفت. سنت پیغمبر و اهل بیت میشن منبع معرفت. خب حالا قرآن و سنت پیغمبر اهل بیت رو با چه ابزاری میفهمید؟ با حس و عقل میفهمیم عموما. خب بعضی البته انسان ها اصلا تقوا پیشه میکنن، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یه حقایقی از قرآن میفهمن که دیگران این فهم براشون حاصل نمیشه. یعنی هممون با حس و عقل، ابزار حس و عقل، یعنی حواس ظاهری و حواس باطنی و عقل، میتوانیم از قرآن و سنت استفاده کنیم و بهره ببریم. پس ابزار معرفت معلوم شد. اینا بحثیست که در فلسفه مطرحه. من دارم یک بحث مفصل فلسفی رو خیلی مختصر خدمتون عرض میکنم. اولا معرفت و علم آگاهی مطلقه، آگاهی مقصوده در فلسفه. این مطلق آگاهی تقسیم میشه به علم حصولی و علم حضوری. و این عرض کنم خدمت شما، علم حصولی هم به تصور و تصدیق، تصدیق هم به تصدیقات تجربی، تصدیقات عقلی، تصدیقات شهودی، تصدیقات وحیانی تقسیم میشه. منشأ این تقسیمات هم ابزار و منابع معرفتی است که توضیح دادم. جالبه در این بحث فلسفی که خدمتتون عرض کردم، قرآن دو تا آیه داره خیلی جالبه. من در این کتاب فلسفه شناخت مباحث معرفت شناسی قرآن رو هم آوردم، روایات هم آوردم. خدا رحمت کنه شهید مطهری، اوائل انقلاب که من دوم راهنمایی بودم و کتابای شهید مطهری چاپ می شد، دیگه از تقریبا دوم راهنمایی من آثار شهید مطهری رو تهیه می کردم و سوم راهنمایی خیلی از این کتابا رو خوندم. شاید مثلا سوم راهنمایی ما تمام شد، دیگه من کل آثار شهید مطهری غیر از اصول فلسفه روش رئالیسم ایشون رو خلاصه برداری کردم. شهید مطهری دو تا کتاب در معرفت شناسی داشت، یکی فلسفه مسئله شناخت که همین معرفت شناسی فلسفی رو بحث کرد، یک کتاب دیگری داشت که سپا چاپ کرده بود اول انقلاب به نام شناخت در قرآن. من همون زمان اینو مطالعه کردم و دیگه چاپ هم نشد تا تقریبا 3 سال پیش مجدد نشر آثار شهید مطهری کتاب رو چاپ کرد. خب اون زمان این بحث ها، یعنی معرفت شناسی فلسفی و معرفت شناسی در قرآن روایات، خیلی بحث ها عمیق نبود، عمومی بود، اما بسیار گره گشا در اون زمان. چرا؟ چون حزب توده و منافقین و اینا مباحثی در حوزه شناخت داشتن. من یادم یک کسی بود از مؤسسین، یعنی جزء نه مؤسسین اولیه، بعدا مثلا جزء شورای مرکزی سازمان منافقین شد، به نام حسین روحانی، ایشون یه جزوه ای داشت به نام شناخت. بعد این بعد خود حسین روحانی از سازمان منافقین جدا شد و یک تشکیلات دیگه ای را انداخت که بعدا منحل شد. لذا اون زمان منافقین خیلی دم از شناخت می زدن و خیلی بحثا جدی بود. خدا رحمت کنه شهید بهشتی و علامه جعفری و شهید مطهری جز کسانی بودن که به این بحثا پرداختن. مرحوم علامه جعفری در کتاب شرح نهج البلاغه شون، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، در بخشی از جلد 8 و کل جلد 9 و بخشی از جلد 10، خلاصه در 3 جلد، اما 1 جلد کامل، 2 جلد هم بخشی از اون 2 جلد رو به معرفت شناسی اختصاص داد. بعدم البته کتاب مستقل چاپ شد، توجه دارید کتاب چاپ شد و غیر اختیار قرار گرفت. ولی اون زمان بحث ها پاسخگوی زمان بودن، اما خب بعدش یه بحث ها خیلی پیچیده شد. مباحث معرفت شناسی کانت مطرح شد، نسبی گرایی و بحث ایدئالیستی و مباحث کلگرایی کواین و اینا خیلی بحثای معرفت شناسی پیچیده تر شد و همین باعث شد که حقیر در مؤسسه امام صادق علیه السلام، مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، ما بحثای معرفت شناسی رو تو حوزه را بندازیم و این مباحث رو داشته باشیم. البته بعد از سید مطهری و عرض کنم خدمت شما که این کتاب رو داشتن، یا اما مثلا قبل از سید مطهری کتاب اصول فلسفه روش رئالیسمش علامه طباطبایی رو نباید فراموش کنیم. علامه طباطبایی در واقع جلد اول و دوم اصول فلسفه روش رئالیسم از پنج جلد در حوزه معرفت شناسی بود، توجه داریم. خب از عمق بیشتری برخوردار بود، خیلی مباحث مهمی رو پرداخته. بعد از این بزرگواران، دو استاد بزرگوار ما مستقلن به معرفت شناسی پرداختن، مثل آیت الله جوادی آملی در کتاب معرفت شناسی در قرآن رو نوشت و علامه مصباح یزدی کتاب آموزش فلسفه رو فکر کنم سال 64-65 بود نوشتن و 10 درس اول جلد اول آموزش فلسفه مقدمات، 10 درس دوم مباحث معرفت شناسی بود و درس 21 دیگه وارد هستی شناسی شده بود. آیت الله مصباح رحمت الله علیه معتقد بود که معرفت شناسی بر هستی شناسی مقدمه. آیت الله جوادی آملی گفت نه، معرفت شناسی از جهتی مقدمه، هستی شناسی از جهت دیگه بر معرفت شناسی مقدمه. ما معتقدیم معرفت شناسی هستی شناسی بینشون یک دور هرمنوتیکی هست، نمیشه گفت مطلقا این تقدم داره یا اون. بعد خب دیگه عرض کردم مباحثاتی رو هم ما داشتیم و بعضی دوستان دیگه هم مثل عرض کنم خدمتتون جناب آقای فیاضی بحثی توضیح معرفت شناسی داشتن، جناب آقای ربانی گلپایگانی، جناب آقای عرض کنم خدمتتون حسینزاده، جناب آقای معلمی و دیگران، باب معرفت شناسی الحمدلله باز شد و به طور گسترده مباحثی در این زمینه منتشر شد. عرض کنم خدمت شما غیر از این فلسفه شناخت که حاصل 10 سال مباحثات بنده بود، یه دو تا کتاب هم با همت برادرمون جناب آقای دکتر آشوری منتشر شده. یکی کتاب تحلیل معرفت که بیشتر مباحث نوصدرای و اینا هم تو این کتاب آمده، یکی هم رئالیسم معرفتی. خلاصه به لطف الهی الان ما یک پیشرفت خوبی تو حوزه مباحث معرفت شناسی داشتیم. حالا من میخواستم بگم این دوتا آیه شریفه رو دقت کنید. در یه آیه میفرماد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. من در جلسه دیروز عرض کردم ترکیب روح و بدن میشه نفس، و نفس و ما سواها. بعد که نفس تسویه شد، تکمیل شد، فالهمها فجورها و تقواها، یعنی همین که نفس شکل گرفت فالهمها فجورها و تقواها، چون نفس ملهمه داره و الهاماتی بهش میشه. آیه دیگر میفهمد و لا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که نکره در سیاق نفع افاده عموم میده، یعنی وقتی از مادرانتون به دنیا آمدید لا تعلمون شیئا، اما ان السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. بس سمع و ابصار و افئده بهتون دادیم تا شکرگزار باشید، یعنی با اینها معرفت پیدا کردید، با سمع و ابصار و افئده. و جالبه سمع و ابصار و افئده هر سه ابزار علم حصولی هم. اینکه فهم لا تعلمون اشیاء یعنی علم حصولی نداشتید، با سمع و ابصار و افئده علم حصولی پیدا کردید، ولی علم حضوری داشتید، تو همون جنین مادری علم حضوری داشتید، چون به نفس و ما سلوا ها فعلهم ها فجور ها به تقوا ها. درست شد؟ خب حالا بحثی که من میخوام این نکته رو هم بگم خدمتون، در فلسفه اسلامی غیر از بحث ابزار معرفت که حواس و عقل و قلب و ایناست و منابع معرفت که عوالم هستی اند، یک بحث دیگری در فلسفه اسلامی و منطق هست به نام معیار شناخت. خب ما با این ابزار از این منابع معرفت کسب میکنیم. سوال، معیار تشخیص معرفت درست از غلط چیه؟ اینجا فلاسفه اسلامی نظریه مطرح میکنم به نام نظریه بداهت، یا اگر معرفتی به بدیهیات منتهی شد معرفت درسته، اگر به بدیهیات نرسید غلطه. به تعبیر دیگه میگن تصدیقات معرفتی الان قسمه این، یا تصدیقات پایه و بیسیک و بدیهیه، مثل اجتماع نقیزه محال، مثل اصل واقعیت که واقعیتی هست، مثل این که هر معلولی علتی دارد، اینا بدیهیات هم، حالا بدیهیات اولی ثانوی. هر معرفتی که منتهی به این بدیهیات بشود این معرفت صادقه و درسته. معیار تشخیص بدیهیات هست، معیار تمیز معرفت درست از معرفت غلط بدیهیات هست. اینم بحثی است که فلاسفه اسلامی بهش پرداختن. خب من غیر از ابزار معرفت، منابع معرفت و معیار شناخت نزد فلاسفه، میخوام با استفاده از قرآن و روایات یک نکات دقیق معرفت شناسی حکمی رو خدمتتون عرض کنم. به هر حال ما با این مبنای معرفت شناسی باید بریم سراغ حکمرانی، چون در حکمرانی سه تا رکن مهم در حکمرانی هست، چهار تا، یکیش عقلانیت. حکمرانی باید مبتنی بر عقلانیت باشه. تا میگید عقلانیت، باب معرفت شناسی باز میشه. با کدام ابزار، با کدام منابع، با کدام شبکه معرفتی؟ دقت کردید؟ خب و اینجا من با استفاده از مباحث قرآنی و روایی به یک و فلسفه اسلامی و عرفان اسلامی و کلام اسلامی، من به نکات دقیق معرفت شناسی رسیدم که ازش تعبیر میکنیم به رئالیسم پنجره‌ای، شبکه‌ای. اینجا هم ببینیم من از واژه شبکه استفاده کردم. من یکی از کلیدواژه‌هایی که در نظام معرفتی جای متعدد استفاده کردم، یکی حکمت، یکی شبکه است، و این خیلی کمک میکنه بعد به اون مدل و الگویی که میخوایم تو بحث حکمرانی بدیم. خب ببینید، ما وقتی ابزار معرفت رو در قرآن و در فلسفه، در حکمت و شریعت به تعبیر بررسی میکنیم، میبینیم خداوند سبحان و فیلسوفان ما واژه‌هایی مثل سمع و ابصار رو به کار بردن در ابزار معرفت. ابزار حسی، یعنی البته سمع و ابصار بیشتر تأکید شده، ولی خب مجموعه حواس پنجگانه ابزار معرفت حسی هستن، یعنی ابزار چشایی هم معرفت زاست، ابزار بویایی هم معرفت زاست، ولی بیشترین معرفت رو ما با سمع و بصر داریم، با چشم و گوش. این یه دست ابزار معرفت. یه ابزار دیگری که باز در فلسفه و شریعت به کار رفته ابزار عقل است. عقل، خرد، ابزار که باید ببینیم این خرد در فلسفه چیست، در شریعت چیست. سومین ابزاری که ذکر شده مخصوصا در نصوص دینی و در فلسفه مطرح نشده مفهوم لب هست، جمعش الباب، که معمولا ترجمه میکنن خردها. اولو الالباب یعنی صاحبان خردها. خب این لب با عقل فرقش چیه؟ اصطلاح دیگه که در ابزار معرفت داریم فؤاد است، افئده. ان السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. فؤاد چیه؟ معنا کردن خرد، عقل، قلب، دل، همینجور معنا شد. ولی یه مفهوم دیگه هم داریم قلب. این هم ابزار معرفته. امروز من دیدم کتابای قلبی ها نوشتن گفتن قلب مغز دومه، یعنی با یک سری حالا تحقیقاتی به این رسیدن که قلب، عصب‌های ادراکی در قلب هم هست، مثل مغز. چطور عصب‌های ادراکی در مغز هست، در قلب هم میگن هست. لذا بعضی قلب رو از مفسرین تو قرآن قلب رو همین قلب صنوبری دانستن. من تا اونجا که تحقیق کردم و تأمل و تدبر در قرآن داشتم، مراتب ابزار معرفت، این ابزار معرفت در قرآن مراتب داره، مثل مراتب نفس گفتی. نازلترین مرتبه ابزار معرفت ابزار حسی است، سمع و ابصار، بعد عقل، بعد لب، بعد فؤاد، بعد قلب. خب حالا بذارید من اینا رو فعلا مختصر توضیح بدم، بعد ما کارشون داریم. بحث معرفت شناسی تو یه جلسه نمیخوام تمامش کنیم، چون خیلی کلیدی است در بحث حکمرانی. به هر حال میخوایم حکمرانی در تمام دنیا بر اساس عقلانیته. عقلانیت هم البته فقط بحث معرفت شناسی نیست، مجموعه هستی شناسی توحیدی، انسان شناسی الهی، معرفت شناسی حکمی، اینها عقلانیت اسلامی رو تأمین میکنه. خب چون ممکنه بعضی بگم مگر عقل اسلامی غیر اسلامی داره؟ عقل به یه معنا اسلامی غیر اسلامی نداره، ولی عقلانیت غیر از عقل، عقل یا ریزن، عقل استدلالی، اما عقلانیت یا رشنالیتی اسلامی و غیر اسلامی داره. حتی میتونیم بگیم عقلانیت انقلابی و عقلانیت غیر انقلابی. بعضی عقلانیتشون عقلانیت دیپلماسیه، بعضی عقلانیتشون عقلانیت انقلابیه، بعضی عقلانیتشون عقلانیت بیخردی است، اسمش هم میذارن انقلابی. انقلابی بیخرد، این که جمع بشن برن مثلا سفارت عرض کنم انگلیس رو یا مثلا عربستان رو برن تخریب کنن، این عقلانیت، این عقلانیت نیست، بیخردیه. اسمش هم بذارم مثلا انقلابی، نه، انقلابیگری تفکره، اندیشیدنه. حضرت آقا تأکید داره تو هر کاری باید اندیشه ورزی کنی، توجه داری. لذا عقلانیت اسلامی مبتنی بر هستی شناسی توحیدی است، انسان شناسی الهی است، معرفت شناسی حکمی است. ولی برای بحث معرفت شناسی کاربرد مهمی در بحث عقلانیت داره. خب من مراتب ابزار معرفت رو به این صورت بهش رسیدم، با استفاده از فلسفه و قرآن و سنت، که اول سمع و ابصار که ابزار حسی هم، مشاهدات، محسوسات، اینا به دست میاد. البته همین که تو محسوسات میخوایم حکم صادر کنیم بگیم هوا گرم است، هوا آفتاب طلوع کرده است، حکم که میدید عقل به میدان میاد، یعنی سمع بصر یه یافتنی پیدا میکنه. اما این یافتنه وقتی میخواد تبدیل به حکم بشه از عقل استفاده میکنه. خب عقل چیه؟ عقل در فلسفه اسلامی دو کار کرده، عقل نظری، عقل عملی. اولا یه معنا داره به نام قوه مدرکه که درک کلیات میکنه. اگر درک کرد هست و نیست آرا میشه عقل نظری، اگر درک کرد باید و نباید ها رو میشه عقل عملی. لذا اون چه در فلسفه اسلامی بهش پرداختن عقل نظری و عقل عملی. فلسفه مشاء اشراق حکمت متعالیه عقل نظری عقل عملی و قوه مدرک هم هست. خب ولی در نصوص دینی غیر از تأیید عقل نظری و عقل عملی یه تقسیمات دیگه هم آمده. مثلا تقسیم عقل به عقل مطبوع و عقل مسموع. عقل مطبوع یعنی اون حقایقی که فطرتاً به ما دادن، فالهمها فجورا و تقوا. عقل مسموع یعنی اون معرفتایی که اکتسابیه، از معلم آدم فرا میگیره، از کتاب مطالعه به دست میاد. یا مثلا یه تقسیم دیگری داریم در نصوص دینی، العقل و عقلان، عقل و معاشن و عقل و معاد. عقل معیشت اندیش، عقل برنامه ریز، عقل تدبیرگر. که جالبه بدانید از زمان ماکس وبر اصطلاح رشنالیتی یعنی همه عقل تدبیرگر، عقل برنامه ریز. لذا در مدیریت، در جامعه شناسی، در علوم سیاسی خیلی اوقات وقتی میگن این کار عقلانیت میخواد یعنی تدبیر برنامه ریزی میخواد. ما در نصوص دینی اون آیات رو تعبیر عقل اقصد رو عقل معاش آمد. عقل معاد هم آمده. حالا عقل معاد رو ممکنه این سکولارا معنا کنن یعنی عقل دوراندیش. نه، این عقل معاد عقل آخرت اندیشه. بله آخرت اندیش دوراندیشی است، اما هر دوراندیشی آخرت اندیشی نیست. یعنی عقل معاش عقل دنیا اندیشیه، عقل معاد عقل آخرت اندیشه. توجه دارید اینو کار کرده عقله. لذا گوی خود عقل در مقابل هوا قرار گرفته. هوا عوض یعنی جهل. این کتاب العقل و الجهل، کتاب العقل و الجهل مرحوم کلینی در کافی، دیدید دیگه کتاب کافی، الکافی مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، اصول دارد، فروعی دارد. اصولش از کتاب العقل و الجهل شروع میشه، بعد کتاب فضل العلم داره، بعدش تازه کتاب توحیده، بعد کتاب حججه. بخاطر که اول کتاب العقل و الجهل. عقلی هم که ذکر میکنه عرض کنم خدمتتون فقط عقل نظری و عملی نیست. هم عقل در نصوص دینی به معنای موجود مجرد از ماده است. از در روایت اول ما خلق الله العقل، خدا اول مخلوقش عقله. معلوم عقل موجودی است که خدا خلقش کرده. در فلسفه اسلامی هم وقتی میگن عقول، عقول طولی، عقول عرضی، مقصودشون همین موجودات مجرده است، موجوداتی که در عوالم ملکوت و جبروت هستند. فلاسفه مشا و عقول طولی رو قائلن، فلاسفه اشراق عقول طولی و عرضی رو قائلن. این عقل به معنای موجود مجرد از ماده هم در فلسفه به کار رفته، هم در نصوص دینی. اما عقلی که جنبه ادراکی دارد تنها بینشی نیست، عقل بینشی تنها نیست، عقل منشی هم هست، چون هوا و هوس مربوط به منش انسانه. یعنی وقتی مجموعه نصوص دینی رو میبینیم، عقلی که هم ادراک میکند هست و نیست ها، هم باید و نباید، عقل نظری و عقل عملی، عقلی که تدبیر و برنامه ریزی میکند دنیا رو و زندگی دنیا رو، و عقلی که آخرت اندیشه، یعنی عقلی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه. لذا در روایت هم داریم العقل ما عبده به رحمان و اتصال به جنان، این عقل دقیقا مقابلش میشه هوای نفس. لذا عزیزان هر جا در اولا آیات که واژه عقل نیامده، یعقلون اومده، تعقلون اومده، بعضی جاها واژه عقل تعقلون یعقلون که به کار رفته، عقل ادراکیش توجه دارید. بعضی از آیات قرآن داریم که حالا من اجازه بدید پیدا بکنم، در سوره مبارکه اعراف بکنم هست، آیه 179 سوره اعراف، بله ببینم، بله آمد، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا، ذرع یعنی خلق، کثیری من الجن والانس، کثیر من الجن. ما کثیری بسیاری از جنیان و آدمیان رو برای دوزخ آفریدیم، البته با اراده خودشون دوزخ میرن ها، حقایق اسلامی رو حقایق دینی رو در نمییابن، میرن تو جهنم. بعد اینا رو معرفی میکنه، لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب به انسان تفقه میده، اینا قلب دارن ولی باش تفقه نمیکنن، یعنی به کار نمیگیرن. و لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم دارن ولی بینایی بصیرت ندارن، حقایق رو نمیبینن. و لهم آذان لا یسمعون بها، عرض کنم گوش دارن ولی نمیشنون حقایق رو. بعد داره اولائک کل انعام، اینجا البته واژه عقل نیامده، اولائک کل انعام، بله هم از اینا چهار مثل چهار پایین، بلکه ازل بدترن گمراهترن، اولائک هم الغافلون، غافلن، چون انعام قلب نداره، تازه چشم و گوشی هم که داره گاهی خود میبینه میشنوه. تو منظر یه دو تا فنج داریم کنار قفس، یه وقتا ما کنار اینها مطالعه میکنیم، خیلی خوب فنجا صدا میده، و من یه وقتا میخوام متمرکز رو بحثی بشم، بعد کاملا محیط ساکت باشه، یه وقتا به این فنجا میگم یه نیم ساعت میشه ساکت باشید من این مسئله رو فکر کنم حل بشه بعد حرف بزنید، نیم ساعت گوش ساکت، گوش داره میشنوه و عمل هم میکنه. بعضی آدم ها گوش دارن نمیشنوه، چشم دارن نمیبینن، عقل دارن تفکر نمیکنن. تفکر کار عقله. من حالا این آیه 179 سوره اعراف رو معذرتون گفتم، بذارید سوره روم رو هم براتون بیارم. سوره روم یه سوره جالبی، سوره معرفت شناسیه، از آیه 21 به بعد یه چند تا آیه داره سوره روم، من آیاتهی من آیاتهی من آیاتهی داره، خیلی جالب. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. از نشانه های ربوبیت الهی، قدرت الهی این است که خداوند برای شما از انفستون، از خودتون ازواجی آفریده، زوج دارید، مردها زوجه دارید، زنها زوج دارید، خدا براتون یه جفتی آفریده. خطاب به زن و مرد ها، این چون ادبیات عرب ادبیات مردانه است، زبان اینه، زبان اینه. نباید بگیم فمینیست ها بیان بگن فلان و بهمان، نه، وقتی میگه من آیت ان خلق لکم، یعنی لکم و لکن، هر دو. خب این زوجا رو دادیم به شما جنس خودتون، لتسکنوا الی، تو سکونت پیدا کنی، و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت و رحمت بده. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، با این آیات تفکر حاصل میشه. تفکر یعنی سیر از معلوم به مجهول، از مجهول به معلوم. تفکر اینه دیگه، یعنی از معلومات کمک بگیری تا مجهول معلوم بشه. کار تفکر اینه. تفکر یه کاره. با چی تفکر میکنیم؟ ابزار تفکر چیه؟ ابزار تفکر چیه؟ عقل. عقل از معلومات کمک میگیره، مجهولی رو معلوم میکنه. بعد داره و من آیاتی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، از نشانهای ربوبیت و قدرت الهی آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان ها و رنگ هاست. بعد میفهمد ان فی ذلک لآیات للعالمین، یعنی آیات همینطور که تفکر سازن، آیات تعلم سازم هستن، شما را عالم می کنند، چون از آیه به زل آیه می رسید. آیه بعدی 23، و من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، باز از نشانه‌های الهی و قدرت الهی خواب شماست، اینکه میخوابید و روح از بدن تو جدا میشه، بعد برمیگردی. توجه دارید؟ من تعجب میکنم بعضی این تجربه های نزدیک به مرگ رو انکار میکنن، در حالی که هر روز اینا تجربه نزدیک به مرگ دارن. خواب تجربه نزدیک به مرگه، روح از بدن جدا میشه میره برمیگرده. توجه دارید؟ مرگ نیست که بعد بگن چرا اون چیزایی که درباره مرگ تو روایت داریم، نه، این مرگ نیست، تجربه نزدیک به مرگه. خواب از نشانهای الهی است. این که در شب و روز بشر جستجوی تأمین معاششه، این از آیات الهی است. بعد داره ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، آیاتی است که شنوا سازن، گوش شنوا آدم داشته باشین آیات رو میفهم. آیه 24 که آخرین آیه حالا بحث ماست، و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا صاعقه رعد و برق و ینزل من السماء ماء فیحیی بالارض بعد موتها. بعد میفهم ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تعقل با چی انجام میشه؟ تعقل با عقل. عقل هم تفکر میاره هم تعقل میاره، اما این خیلی مهمه که تعقل با تفکر فرقش چیه. تعقل در قرآن یعنی کسی که عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد، عقل تعبد، مجموع این عقول رو داشته باشه، تعقل حاصل میشه. اما اگر از عقل نظری و عملی فقط استفاده کنه، این میشه تفکر، حاصلش میشه تفکر. خب پس اول سمع و ابصار، بعد عقل با این ساعت‌های مختلفش. حالا روایاتشو بعدا من یه مروری میکنم براتون. بعد از عقل لبه، لب یعنی خالص، یعنی عقل خالص. بله لب معنی خرده، اما نه خردی، خرد خالص. یعنی اگر کسی جمع این عقول رو کرد میشه صاحب لب، عقل خالص. اولول الباب کسانی هستن، اولول الباب کسانی هستن که میتوانن ساعتهای مختلف عقل رو عرض کنم تحصیل کنن، ساعتهای مختلف عقل رو به دست بیارن. توجه دارید؟ و جالبه در سوره مبارکه بقره است اگر یادم باشه، بله آیه 269 سوره بقره، خداوند سبحانه میفهمد یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. با حکمت خیر کثیر به دست میاد. حکمت با چی به دست میاد که منشأ خیر کثیره؟ و ما یذکر الا اولو الالباب، یعنی کسی که صاحب لب است به حکمت میرسد و حکمت خیر کثیره. چرا؟ چون صاحب لب هم از عقل نظری، هم از عقل عملی، هم از عقل معاش، هم از عقل معاد، هم از عقل تعبد استفاده میکنه. اکثر عقلای عالم مثلا ذهن ریاضی دارن، عقل نظریشون عالی، عقل عملیشون ضعیف. عقل معاش، جامعه شناسا و مدیریت عقل معاشو دارن، عقل معادو ندارن، عقل تعبد رو ندارن. حکمرانی که مبتنی بر عقلانیت است هم عقل نظریه، هم عقل عملیه، هم عقل معاد، هم عقل معاشه. من حالا عقل معاد و عقل تعبد رو تقریبا یکی میگیرم. وقت این عقل میشه مقابل هوا و هوس. وقتی عقل هوا و هوس جهل میاره، این عقل عقل جامعی است که لب میاره، صاحبان لب و اولول الباب درست میکنه. خب حالا این عقل خالص لب شد، بعدش چی؟ بعد نوبت به فؤاده. افعده جمع فؤاد دیگه. باز اینجا معنا کردن خرد و دل، هر دو معنا رو کردن. فعد به همزه، فعد بر وزن رعد، گذراندن نان بر خاکستر، گذاشتن نان بر خاکستر یا ریگ داغه تا خوب بپزه. فعد یعنی پختگی. این عقل خالص وقتی به پختگی رسید میشه فؤاد. بعد از فؤاد قلب. پس عقل ناب و خالص رو میگن لب، عقل پخته رو میگن فؤاد، بعدش قلبه. قلب چیه؟ قلب به معنای پشت رو کردنه. ببین نان رو وقتی میذارید میپزه، بعد پشت روش میکنید. اوج پختگی عقل رو میگن قلب. یعنی این همه مراتب نفس ها، یعنی النفس به تعبیر ملا صدرا فی وحدت ها کل القوا. این نفس یه وقت مرتبهش مرتبه سمع و ابصار، یه وقت مرتبه عقل رو پیدا میکنه، اما عقل نظریش، یه وقت مرتبه عقل نظری و عملیه، یه وقت مرتبه عقل نظری و عملی عقل معاشه، یه وقت عقل نظری عملی معاش و معاده، این روش میکنه، تکامل پیدا میکنه. یه وقت این نفس به مرحله لب میرسه، وقت نفس به مرحله فؤاد میرسه، وقت نفس به مرتبه قلب میرسه. دقت کردی؟ وقت هر کدوم از این مرتبه ابزار معرفت، نفس ابزار معرفت، هر کدوم از این مرتبه ها یه درجه از شناخت به انسان میده و این درجه از شناخت نوع حکمرانی رو عوض میکنه، که انشالله جلسه بعد ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم داشت. بله ببخشید امروز هم بحث ما طول کشید و نتونستیم به سوالات دوستان، حالا یکی از عزیزان سوالشون رو، یکی دو نفر سوالشون بپرسن، انشالله این بحث معرفت شناسی هنوز ادامه داره.
من سلام عرض میکنم خدمت
سلام.
من خودم یه سوالی داشتم، میخواستم محضرتون بپرسم. این مسئله ای که فرمودید راجع به آیه الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه بحث روش شناختی در واقع داشتم. ما مثلا یه بحثی که داریم اینه که یک سری یک فهم یک معرفتی از نقل از متون دینی به دست میاریم، یک معرفتی هم بعضن از علوم مثلا علوم تجربی. در نسبت این معرفت مثلا نقلی و معرفت تجربی، ما بعضن میبینیم که یک جا بعضن هم معرفت عقلی، مثلا یه جایی میگه مثلا ید الله فوق ایدیهم، میگه خب این ید خدا که نمیتونه ید داشته باشه، پس میایم میگیم از معنای آیه عدول میکنیم یا تعبیلش میکنیم تو نگاه علامه، به بطن معنای ید میریم و از ظاهر در نهایت کنار گیری میکنیم در فهم اون متن دینی. حالا مثلا تو همین آیه شریفه که فرمودید، خب به درستی گفتید که اون سمع و بصری که میفرماید ناظر به اینه که اون علمی که نداریم لا تعلمونه احتمالا علم حضوریه و کودک در شکم مادرش علم حضوری رو داره، کما اینکه خیلی از روایات هم به این اشاره داره. همون یه نکته دیگه این هست، بعضا توی بعضی از روایات ها اومده، اما بعضا ابن سینا هم مثلا توی بحث تجربهی که داشته مطرح کرده. الان هم یک سری مثلا علمای زیستشناسی و علمای علوم تجربی این رو میگن که مثلا شما وقتی که با کودک در شکم مادرش هست، در رحم مادرش هست صحبت کنید، اون در واقع تأثیر میگیره و یه کنش و واکنشی صورت میگیره و گویی که اتفاقا با همون سمع و بصر که لوازم علم حصولی هستن و اینجور مباحث، اتفاقا در شکل مادر که هست ارتباط میگیره با صحبت که شما باش میکنید، با صحبت هایی که از طریق گوش در واقع بهش میرسه. و اینجور به نظرم حتی در شکم مادر هم علم حصولیه هست. خب حالا اگه ما بگیم که یه همچین بحث روشی الان مد نظر ما که مثلا ما یه معرفت تجربی این چنینی داریم،
ببینید اشکال نداره، چون ببخشید
یک زن قویات ما نمیگیم قطعه، چون علوم تجربی هم بالاخره زنیه، یک زن نسبتاً قوی که بیاد بگه بچه در شکم مادرش هم که هست از طریق همون سم از همون شنواییش ارتباط میگیره.
خب اینو باید اثباتش کرد، این اثباتش ساده نیست.
ما باید از معنای اولیه که به ذهن ما میاد در اخرج آقام من بطون امهات کنها تعلمون شیعا بیان عدول کنیم و اون بطون رو نه به من اخرج آقام من بطون نه بعد از زایما، بلکه چه بسید در شکم مادر و در طی مراحلی در واقع به فرایندی میرسه که لا تعلمون شیئاست تا قبلش، از اون به بعدش یعلمون شیئاست، یعنی همچنان که توش که مادرش هست یعلمون شیئاه، اون تا بعد از یه بطولی و یه سر مراحلی رو که تیه کرد. من اینو خواستم به لازم معرفت شناسی که بله حالا بودم که میگم بعضا اماره های نقلی هم براش وجود داره که با بسن بچه که صحبت میکنه در شکل مادرش متوجه میشه و این متوجه شدن هم صرفا این حضوری نیست، بلکه از طریق همون شنوایی، از طریق همون سمعه که بچه متوجه شد. من اینو خواستم به لحاظ روش شناسی یه بار با اون روش اجتماعی فرمودی که من اونو هنوز متاسفانه مطالعه نکردم، ولی ان شاء الله حتما مطالعه کنم، ولی خواستم این رو نظرتون رو بدونم راجع
بهش. بله من توی برنامه بحثیم اینو در نظر گرفتم که بعد از اینکه این مباحث معرفت شناسی و معرفت تمام شد، بعد یه بحثی داریم که اگر یه وقت تعارضی بین معرفت سمعی و بصری و عقلی و حتی لبی فعادی قلبی پیدا شد با یه معرفت وحیانی، اگر این تعارض پیدا کرد چیکار باید بکنیم، روشش چیه؟ این هم انشاءالله مختصر من وقتی این بحثات تمام شد بهش خواهم پرداخت.
سلام
علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اصلا من این سوال جلسه پیش داشتم، سعی می‌کنم با یه مقدمه جلسه پیش رو بخواستم یه سوال الان موضوعی که بر مدفعی راضی مرزی بود، من یه سوال تو ذهنم شکل گرفت که آیا اینا همه رتبی هستن؟ ما از هر رتبه رتبه بعدی میریم دیگه بعدش اتفاق نمیفته، میفته. خود این فضا الان سوال بود. اما نکته مهمتر برام اینه که با توجه به اینکه اساتید و دوستان بزرگان و علما خیلی زحمت کشیدن توی این حوزه و نگاه های مختلفی رو مطرح کردن، اما واقعا همه نسبت به انسان ما شناخت جامعی نداریم. کمان که الان مثلا مثال از فرض دانشگاه است ما میرا ثبت نام تو گزینش ازت گفتن شما دای عهد هستی یا نه بخون برام، یا میرا دانشگاه امام صادق سوال اینی با این فضا اعتقادی میپرسن که سطح شما رو از لحاظ عقاید و به قولی مباحث اعتقادی بسنده، که قاعدتا اینها رابطه داره با اون مباحث فقهی و اعتقادی که ما حوزه دینیمون تولید کردیم دیگه. ولی خب شما توی جنگ یا به قولی همین دفاع مقدس انقلاب نگاه میکنید، افرادی رو میبینید که هیچ تناسبی شاید با این سوالات ندارن. مثال از همین شهید چیتسازیان که الان حضرت آقا به قولی یاد کردن فهم شد، چون اصلا ایشون شوخیای داشته که نمیشه تعریف کرد واقعا با خود نیروها، حتی پدر و خانوادهشون تو جنگ، ولی خب به شدت آدم خاصی بودن، شهید شدن و جایگاه خیلی بالایی دارن برای ما. نکته اینه که چه تو بحث اون انسان شناسی که مطرح کردن، در واقع نظریات ما و نگاه ما تبیین نمیکنه انسان‌های انقلابی ما رو و ما نمیتونیم اونا رو شناسایی کنیم و استفاده کنیم. در چه من همین فضا رو واسه معرفت شناسی هم به قولی توی ذهنم دارم. یعنی فرمودی مثال از بارم فرمود آی جوادی با علامه با اختلاف توی بحث تقدم هستی شناسی و معرفت شناسی دارن. خب الان فرض کنیم مثلا آیه هیدری میرن با اون نگاه علامه مصباح یک به قولی حکمرانی تولید میکنن، یک علمی تولید میکنن، بنده من نگاه آیه جوادی میرن یک حکمرانی تولید میکنن. نسبت این حکمرانی با هم چی میشه؟ چرا اینا با هم در تضاد قرار نگیره؟ در واقع میخوام بگم این مبانی که دارید طرح میکنید نسبتش با گام بعدی به دقت پرداخت نشده تو درک من. من اصلا اومد اینجا رو بیشتر توضیح داد که نسبت این مبانی و چگونگی تولید ما از این مبانی میخواد به گام بعدی که حالا مثلا اردو حکمرانی باشه و ورود اون به بحث عینیت چطور اتفاق میفته رو بیشتر رو تربیه کنیم. یه فرمایش استاد داشت حرفات ما رو در خود ادامه همین حرف هم میخوام بیان کنم از کنم خدمتون فرمودید که ما توی عقلمون میاندید که درست و غلط وجود داره. این تعبیر از خاطرم رفت، گفتید که مثلا ما تشخیص میدیم این درست هست یا نیست. خب ولی نکته اینه که الان چیزهای غلط داره اتفاق میفته، یعنی واقع میشه. مثال از برای بحث ازدواج با محارم هم فطرت انسانی متوجه میشه این کار غلطه و بعد روشنی، ولی خب الان تو فرانسه این قانونی شده. خب خیلی مسئله مهمه که چجور اون فلسفه اون معرفت شناسی طور ریلگذاری کرده که یک مبحث به این اشتباهی و غلطی به عنوان یک گزاره عینی تو جامعهشون داره جاری میشه. میخوام بگم این رابطه مهمه، این دقت تعریف علوم انسانی خیلی مهمه. ما اکثر اصل علمان افراد عمیقی هستن و به شدت دارن عمیق نگاه میکنن، ولی این دقیق بودن رو نمیشه مشاهده کرد که بین مبانی و گام‌های بعدی بتونن به دقت رابطه برقرار کنن. ببخشید سوالی شد. حالا پس علی خان رابطه مبانی با
بله. ببینید درباره این نکته اولی که شما فرمودید، انسان اونقدر پیچیده است که گاهی اوقات یک عملی یک رفتاری باعث میشه یه دریچه از کمال به روی او باز بشه. از طرق الالله به عدد انفس خلائق همین معناش. یک کسی میبینه مثلا معرفت شناسی میخونه، اصلی شناسی میخونه، نمیدونم عرفان میخونه، یه معرفتی پیدا میکنه، با اون معرفت تقرب به خدا پیدا میکنه. شهید مطهری میفرمون من اگر تمام عمرم قاضی تمام عمر فلسفی قاضی الواحد رو فهمیده باشم، همین برا من کافیه که ارزش داشت که من این همه وقت برا فلسفه بذارم. یک نگاه یه زاویه دیدی پیدا میکنه. بعضی افراد هستن نه، مثلا با تکریمی که به والدشون دارن به والدینشون دارن خداوند دستگیرشون میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عبدالکریم حق شناس میگه من با توسل به علی اصغر بالا میرم. واقعا طرق رفتن همه نماز میخونن روزشون میگیرن، اما یکی میبینه با یه کاری یه توسلی یه ذکری یه خدمتی او میره بالا. اما خیال نباید بکنی مثلا توفیق شهادت پیدا کرده دیگه، همه آدم ها درجاتی دارن، همه شهدای کربلا به همه شهدا به شهدای کربلا غبطه میخورن، شهدای کربلا هم به ابوالفضل غبطه میخورن. توجه دارید؟ بله، توفیق شهادت پیدا کردن مراتب داره. این که در روایت داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، شاید یه سرش همین باشه که به هر حال انسان اگر عالم شهید باشد خب درجهش خیلی بالاتره تا کسی که شهیده ولی مثلا عالم نیست، یا عالمی است که شهید نشده است. اینه که چرا این مباحث انسانشناسی، مخصوص انسانشناسی که از نصوص دینی به دست میاد، اینا رو خوب میتونه تبیین کنه. اما در باب این بحث حکمرانی و اختلاف و تفاوت که در مبانی هست، من اینو در مباحث حکمی سازی علوم انسانی پاسخ دادم. اجمال اون پاسخ اینه که علوم انسانی اسلامی یا حکمی یا حکمرانی حکمی و حکمرانی اسلامی مرز ما رو با حکمرانی سکولار جدا میکنه. اما ممکن ما مدل‌های مختلفی از حکمرانی اسلامی داشته باشیم. منظور مثلا من اینکه تاکید میکنم حکمی، برای اینکه خیلی نگم پس چند تا پس اسلام داریم، اون شبهات پیش نیاد، من مثال فقه براتون بزنم. الان همه مراجع تقلید شیعه از فرمایشات قرآن و پیامبر و اهل بیت استفاده میکنن، اما در بعضی مسائل اختلاف فتوا دارن. کدومش اسلامی؟ همشون حجت اسلامی داره، حجیت داره، اما همشون از مرز سکولار جدا میشن، از مرز فقه اهل سنت جدا میشن. توجه دارید؟ شما با این مبانی از مرز حکمرانی سکولار جدا میشید، ولی ممکنه در الگو یک تفاوت‌های الگوهای حکمرانی اسلامی با هم داشته باشن. البته اینو به شما میگم، همین اختلافاتی که وجود داره، مثلا این بحثی که معرفت شناسی مقدمه ارزش شناسی، این از اون بحث هاییست که هیچ تأثیری به نظر من در مدل و الگوی حکمرانی نداره. اما اگر کسی فرض کنید به حس و ابصار و عقل و وحی توجه کنه ولی به قلب و فؤاد توجه نکنه، خب بله این تأثیر گذاره، از اون بحث هاییست که تأثیر میذاره بر الگوی حکمرانی. بعضی از این تفاوت های حکمرانی اسلامی ممکن زومراتب باشن، یک عالمی ابعاد مختلف معرفت شناسی اسلامی دستشه، خب حکمرانیش هم داره ابعاد مختلفه، یک عالم دیگر نه به ساحتی از معرفت شناسی اسلامی پی برده، به همون اندازه به حکمرانی اسلامی میرسه، ولی همه اینا از حکمرانی سکولار تمایز پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.